بسم الله الرحمن الرحیم. امشب ثواب جلسمون رو تقدیم کنیم به روح مقدس حضرت زینب کبری سلام الله علیها و کسانی که ما را با حضرت زینب آشنا کردن. خوبه؟ و یکی هم به محدثین شیعه که بر ما حق بزرگی دارن، مخصوصا سه محمد اول و سه محمد آخر، کلینی، شیخ طوسی، صدوق، سه محمد اول و سه محمد آخر، محمد باقر مجلسی، محمد ابن محسن فیض کاشانی و محمد ابن حسن حر عاملی صاحبه و سائل الشیعه. این شش محمد خیلی کار کردن، مخصوصا دوتاشون. محمد اول دائرت المعارف اول اسلام رو نوشته کافی، محمد دوم در محمدون ثلاثه اخر، محمد باقر مجلسی که بزرگترین دائرت المعارف رو نوشته. چون در حدود دو ماهه که کتاب خطبه فدکمون منتشر شده، الحمدلله در دسترس ما هست، عوض خطبه اول منبر که رسمه و خیلی رسم خوبی هم هست، من یه تیکه از این خطبه حضرت زهرا میخونم، بعدنم میخوام که انشالله رو همون قسمت ها صحبت کنم. حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون، ولا تتولوا مدبرین و اطیعوه فی ما امرکم به و انتهوا اما نهاکم عنه و اتبعوا العلم و تمسکوا به فانما یخشى الله من عباده العلماء. فاحمد الله الذي بعظمته ونوره ابتغى من في السماوات ومن في الارض اليه الوسيله، فنحن وسيلته في خلقه ونحن آل رسوله ونحن خاصته ومحل قدسه ونحن حجة غيبه وورثة انبيائه. و برای اخلاص در بندگی پروردگار از شرک باز داشت. هان حق تقوای الهی را رعایت کنید و جز با شرف اسلام نمیرید و از فرمان الهی روی بر نتابید و از خداوند فرمان برید و از آنچه باز داشته خودداری کنید و از دانش الهی پیروی کنید و به آن چنگ در زنید که در میان بندگان تنها دانشوران از خداوند می هراسند. پس اکنون سناگوی خداوند باشید که آسمانیان و زمینیان به وسیله بزرگی و نور او در بندگی وسیله می جویند و البته ما هستیم وسیله او در میان آفریدگان و ما این خاندان رسول و ویژگانش و جایگاه قدس و حجت و برهان نهان او و میراثدار پیامبرانش. یه دونه مسئله عرض میکنم. یه بابی هست در فقه به نام جعاله. میدونی یعنی چی؟ شنیدی؟ جعاله. جعاله از جعل میاد، یعنی انسان کاری میخواد انجام بده، اعلام بکنه برای چند نفر یا عموم که اگر اون کار رو انجام دادن حقوقی مثلا بده. مثل این که آقای مهندس اعلام میکنن، میگن هر کس بیش از 20 نفر برای نیمه شعبان مهمان دعوت کند ما یه جایزه بهش تقدیم میکنیم. اینو میگن جعاله. مقید نکردن که اون کسی که دعوت کنه و جایزه بگیره کیه، ولی جایزه شو مثلا مشخص میکنن. آقای مهندس بهش میگن جائل، چون قرار داده یک هدیه ای، یک مثلا عرض کنم که حق و زحمه ای، یه پولی را برای کسی که 20 نفر بیشتر دعوت کنه. اون کسی را که عمل میکنه به این کار میگن چی؟ عامل. حالا دقت بفرمایید، من این مسئله رو بخونم. باب جعاله خیلی مسئله نداره، ولی دلم میخواد که به گوش مستمعین من مخصوصا حالا که جلسه نسبتا خودمونیه برسه. جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مالی بدهد. حالا فرق نمیکنه کاری دینی باشه، کار دنیایی باشه. مثلا میگه که من کتاب جوانترین آفتابم مثلا میخوام پخش بشه، هر کس از الان تا هفته آینده 100 تا از این کتاب پخش کنه بفروشه، من بهش انقدر حقوق میدم. اینو میگن جعاله. مثلا بگوید هر کس گم شده مرا پیدا کند 10 تومان به او میدهم. البته این رساله مال مثلا 50 60 سال قبل، میگن 10 تومان. 10 تومان اون موقع نمیدونم الان چقدر، ما که علما اهل مال و دنیا و اینا کم نیستیم. 10 تومان به او میدهم و به کسی که این قرار را میگذارد جائل و به کسی که کار را انجام میدهد عامل میگویند. میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است. اجاره معناش اینه که میگم که شما مهندسی چی خوندی؟ میگه که عمران خوندم. میگم اگر بیای حیات منو موزاییک کنی مثلا من انقدر میدم، شما اجیر میشید برای کار من. ولی جعاله اینجوری نیست. از اختلافاتی که در اجاره و جعاله هست اینه که در اجاره بعد از قرارداد، چون اجیر شخص خاصیه، بعد از قرارداد باید عمل رو انجام بده و اجرتش را هم در واقع اجاره کننده بدهکار میشه. من میگم اگر بیای خونه ما رو موزاییک کنی، حیات ما رو موزاییک کنی، غیر از خرجایی که داره مثلا من 1000 تومان به تو میدم، من بدهکارم، اونم باید انجام بده. اما در جعاله اگر چه شخص معین باشه میتونه انجام نده. یعنی در جعاله قرارداد قطعی نیست. به این آقا میگم که اگه گم شده منو پیدا کنی 1000 تومان بهت میدم. این جعاله است. در اجاره و جعاله اینجوری فرقه. در اجاره میگم که آقا من با تو قرارداد میبندم، حیات منو موزاییک کن، اینقدر میدم. قرارداد قطعیه. ولی در جعاله میگم که تا 1 ماه وقت داری، اگر تونستی بیای حیات منو این کار رو انجام دادی، اون وقت من 1000 تومن بهت میدم. این میشه جعاله. قطعی نیست، ولی وقتی انجام دادی طلبکار میشود و باید بدهیش رو، من طلبش رو ادا بکنم. مسائل دیگه هم داره که جالبه، این که انشالله برای هفته آینده، مثل این که همینجا هستیم ها، ما در این دو شب جشنمون یک بحثی رو شروع کردیم از خطبه فدک. عرض کنم که موفقیت آقایون جوانها در پیگیری است. Following makes perfect. پیگیری انسان رو به نتیجه میرسونه و فعال میکنه. ما حالا که خطبه فدک رو شروع کردیم سعی کنیم فالوینگمون پرفکت بشه انشالله. پیگیریمون به نتیجه برسه انشالله. شما دیگه بقیه به پیرمردای بالای 90 ساله ایشون اینا جسارت نمیکنن و از اینجا به بعد حالا همه دیگه جوان هستن انشالله این خطبه فدک را دوتا مقدمش رو میخونن، هم نقد کنید، اشکال کن نقد کن، من استفاده میکنم، و هم این که مطالبش رو یاد بگیریم بریم توی خطبه فدک. از الطاف الهی این است که ما را موحد خلق کرده و از الطاف دیگرش اینه که برای ما پیغمبری چون موسی و عیسی و محمد فرستاده. و بزرگترین الطاف خدا درباره انسان‌ها این است که برای انسان‌ها راهنمایانی معصوم قرار داده و بعد از اونها جانشینانش را هم معصوم قرار داده. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک که به بهانه تظلم و باز پس گرفتن فدک ایراد کردند، مطالب مختلفی گفتن. در واقع یک دوره دین را عرضه کردن، هم خداشناسی دقیق، هم پیغمبرشناسی یه خود مفصلتر، هم امیرالمؤمنین شناسی، هم احکام شناسی و هم قرآن آموزی را در خطبه فدک آوردن. اون وقت در سایه اینها هم از امیرالمومنین دفاع کردن و هم اسرار احکام گفتن. گفتم که چند تا حکم رو فلسفهشو گفتن اسرارشو؟ 25 تا. 25 تا از احکام اسلام رو فلسفهشو گفتن که من الان آخریاشو براتون خوندم. حضرت زهرا سلام الله علیها موقعی که فرمودن خدا شرک را برای اخلاص او حرام کرده که اخلاص کنن برای خدا در ربوبیت، تمام هدف از حرکت ما و آفرینش ما عبودیته و در عبودیت منظور و هدف اخلاص در عبودیته، توحید است. توحید یعنی فقط خدا پرستیده بشه و غیر خدا پرستیده نشه، و بالاترین توحید را برعکس ادعای سایر فرق، هم مسیحی‌ها و یهودی‌ها و زرتشتی‌ها و هم مخصوصا وهابی‌ها، بالاترین توحید را و اخلاص را شیعه داره، برای خاطر اینکه شیعه در توحید هم توحید نظری داره هم توحید عملی. توحید نظری اینه که معتقد است به قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، و هم در توحید عملی میگوید که نماز میخونم نماز صبح قربتن الالله. عرض کنم خدمت شما که توحید اسلام و شیعه، توحید نظری و عملیش، هر دو توحید صرفه و همراه با اخلاص. حضرت زهرا فرمود و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، بعد آیه خوندن، بعد فرمودن و تبع العلم. اون شب در جشن عرض کردم که و تبع العلم جای دیگه نیست، فقط حضرت زهرا فرموده پیروی کنید از علم و دانش. گفتم پیروی کنید از ائمه، البته ائمه دانشوران هستند. بعدم حضرت استدلال کردن، دو تا جمله گفتن که این دو تا جمله منحصر به فرد خطبه فدکه، یکی و تبع او العلم، یکی هم و تمسکو به، به علم چنگ بزنید، به علم بچسبید، از علم استفاده کنید و پیروی از علم بکنید، در حالتی که معمولا میگن پیروی کنید از عالمان، به خاطر اینکه مغز وجود ائمه معصومین ما از جمله خود حضرت زهرا اینه که اینا عالم هستند اما ذاتشون ذات دانشه، لذا اگر بهشون بگیم علم مبالغه نیست، حقه. مثلا فرض کنید که شما به یک کسی که در کامپیوتر خیلی وارده میگید خدای کامپیوتره، این اصطلاح فارسیش اینه، ادبیات فارسی، خدای کامپیوتره، خداوندگار کامپیوتره. حالا این واژه خیلی جالب نیست، معناش اینه که در دانش کامپیوتر عالم دیگه نیست، انقدر علم داره، خود علم کامپیوتره. میخوای علم کامپیوتر مهندسی رو، یه مهندس داریم یه مهندسی داریم، این آقا در اثر علم زیاد شده مهندسی، شده علم. تا اونجایی که من مدارک رو دیدم که کمم ندیدم، تنها یک جا صریحاً به ائمه امام زمان علم گفته شده، زیارت آل یاسین، السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب. علم المسبوب یعنی سلام بر تو ای دانش فرو ریخته. این العلم المسبوب به امام زمان گفته شده، یک جا اونجاست، جای قبل از اونجا، چون اینی که امام زمان علیه السلام دستور دادن خوانده بشه و خودشون هم دستور دادن، حدیث قدسی است. قبل از این که ما اون حدیث قدسی را بشنویم، حضرت زهرا سلام الله علیها در روز 15، 10، 15 یا 20 رحلت و شهادت پیغمبر اکرم خطبه فدک خوندن و در خطبه فدک این جمله رو گفتن و تبع او العلم، پیروی کنید از دانش، و تمسکو به، به دانش متمسک بشین، چنگ بزنین، فانما یخشى الله من عباده العلماء، پس از در میان بندگان یه گروه خاصی هستن از خدا خشیت دارن، اونا کیان؟ العلماء هستن. یعنی اینجا نشون میده که منظورشون از علم العلماء هستن، منتها اینا انقدر دانشمندن که شدن خود دانش، انقدر با تقوا هستن که شدن خود تقوا، انقدر اخلاص دارن که شدن خود اخلاص. در عربی یک جمله هست در ادبیات میگن این کار از باب زیدون عدلونه. زیدون عدلون معناش اینه که زیدون باید بگن عادلون، اما از بس زید عدالت به خرج داده و هیچ وقت ظلم نکرده بهش میگن زیدون عدلون. زید اصلا عدله، نه عدالت، نه عادله. عادل یعنی یه ذاتی داره متصف به عدله، ایشون اصلا ذاتش عین عدله. در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد و تبع العلم و تمسکوا به انما یخشى الله من عباده العلماء. به طور کنایی نه تصریح، امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم خودشون و فرزندانشون رو معرفی میکنن. ما چون صحبتمون در اینجا اینه که حضرت امیرالمؤمنین علی السلام از دیدگاه در دید حضرت زهرا، این جمله برای عموم اهل بیت هست. بعد میفرماد فحمد الله، مردم حمد خدا کنید. بالاترین، خدا رحمت کنه، از مطهری یه جمله یاد گرفتم، جای دیگه کم دیدم. ایشون در یکی از کتابهاشون گفته بودن، چون اون موقعی که ما خدمت ایشون درس میخوندیم هر کتابی در میومد، چون تعصب داشتیم نسبت به استادمون، بلافاصله کتابو من میخوندم، خلاصه شو مینوشتم که الان دارم، و گاهی هم به خودشون تلفن میزدم میگفتم این کتاب من خوندم خلاصه کردم. این شماها که الان اساتیدی که دارید کتاب دارن، اینها تا کتاب در میاد کتاب الحمدلله تهیه میکنید، حالا چقدر میخونید نمیدونم. در اون کتاب آقای مطهری من اینو خوندم، ایشون فرموده بودن که وهابیان معتقدن اگر بگیم پیغمبر و ائمه قدرت ماورایی دارن این شرکه. خود این که میگن این شرکه، خودش شرک عمیق خودشونه. چرا؟ برای اینکه معتقد شدن که خدا نمیتواند، نمیشود به کسی دیگری که از مخلوقاتشه قدرت تصرف در هستی، قدرت شفاعت، قدرت شفا بده. یعنی خدا رو کوچیک کردن، خود شرک. این جمله رو جایی ندیدم، از ایشون یاد گرفتم. اینکه وهابیان میگن که اگر ما معتقد باشیم امام رضا علیه السلام شفا میده این شرکه، آقای مطهری مرحوم خدا رحمتش کنه گفته که خود این اعتقاد شرکه. برای اینکه نظرشون اینه که خدا اگر به کسی قدرت داد نمیشه به کسی قدرت بده. یعنی اینا از این که خدا به کسی دیگری قدرت بده که بتونه به اذن الله شفا بده، شفاعت کنه، این شرکه. این غیر از اینه که این ماتریالیستای امروز یه اشکالی تو بچه‌ها معروف کردن، میگن خدا میتونه خودشو مثل خودش بسازه، اصلا این محاله. ولی خدا محال نیست که به یه مورچه قدرتی بده که بتونه تصرف کنه. آخه این اخیراً باز مد شده. 50 سال پیش، 47 سال پیش از موریس متلینگ اروپایی یه جمله رو نقل کردن که گفته بود، که البته رد کرده بود، اون خداشناسه، که آیا خدا میتونه یه سنگی بسازه که نتونه بلند کنه؟ این خیلی معروف شده بود تو بچه‌های ماتریالیست و نقل می‌کردن تو دانشگاه. یادم اون موقع بچه‌ها گفتن، تا به ما گفتن من نشنیده بودم اولین بار، گفتن سوالش غلطه. برای اینکه اگر سوال رو خلاصه کنیم معناش این میشه، خلاصش این میشه که آیا خدا میتونه که نتونه؟ خدا میتواند یه سنگی بسازد که نتواند بلند کند؟ پس خود سوال غلطه، چون توش پارادوکس داره، تناقض داره. میگه خدا میتونه که نتونه؟ میتونه که نتونه، تناقضه. ولی این که خدای امام رضایی رو آفریده باشه که بتونه کارهای فوق‌العاده انجام بده، این قوی‌تر است از همون خطی که خداوند متعال آبی را خلق میکنه و جعلنا من الماء کل شیء حیا. خدا در آب خاصیتی قرار داده که حیات بخشه. خدا در گاز اکسیژن و هیدروژن خاصیتهایی قرار داده که باعث حیات ماست. و این رو آقای مطهری تذکر داده که خیلی عالی. در اینجا فرموده و تبع العلم و تمسکو به انما یخشى الله من عباده العلماء فاحمد الله، حمد خدا کنید، شکر خدا کنید، الذي بعظمته ونوره ابتغى من في السماوات و من في الارض الیه الوسيله. خیلی جمله جالبیه، استفاده شده از آیات کریمه قرآن. جمله رو دقت بفرمایید، فاحمد الله الذي بعظمته ونوره، حمد خدایی را کنید، اون خدایی که به بزرگی و نور او دنبال میکنن، به عظمت و نور خودش نور تابیده دنبال میکنن، من فی السماوات و من فی الارض، موجودات آسمانیان و زمینیان چی رو دنبال میکنن؟ الیه الوسیله، برای رسیدن به خدا و تقرب به خدا دنبال وسیله هستن. چون در خود قرآن کریم هم داره دیگه، وابتغوا الیه الوسیله، ابتغوا یعنی اکتساب کنید، برید دنبالش، حمد خدایی بکنید که به عظمت و نورش موجودات آسمان ها و موجودات زمین دنبال وسیله میگردند به نور و عظمت خدا، دنبال واسطه میگردند، وسیله میگردند که به خدا نزدیک بشن. اینو گفته. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده فنحنو وسیلته، اون وسیله ما هستیم. دقت بفرمایید، خطبه فدک برخلاف خطبه قدیر که خیلی کمتر کار شده و اونم سنی ها نقل کردن، خیلی هم نقل کردن، ولی خطبه فدک رو بیشتر سنی ها نقل کردن. مثلا بلاغات النساء در سال 280 مؤلفش از دنیا رفته، چون بلاغات النساء خطبه حضرت زهرا رو نقل کرده. خب این جمله هست، میفرماد فنحنو وسیلته فی خلقه، ما وسیله خدا در میان آفرینش خدا هستیم. خدا آفرینش داره، ما وسیله خدا در میان آفریدگان خدا هستیم. یعنی من فی السماوات و من فی الارض دنبال این هستند که وسیله پیدا کنن برای تقرب خدا. فنحنو وسیلته فی خلقه، وسیله گاهی تشریعیست گاهی تکوینیست. من وقتی به این پسرم میگم که مثلا بلنگو رو کم کن زیاد کن، این وسیله تشریعیست، قرار دادیه، میگم شما این کارو بکن. اگه ایشون نباشه به اون یکی پسرم میگم، میگم که شما ختم خطابه کنید، این تشریعیست. اما یک وسیله هایی هست تکوینیست، باران برای حیات ما وسیله تکوینیست، آفتاب برای حیات ما وسیله تکوینیست، گردش زمین دور خودش و دور کرات دیگه برای ما وسیله تکوینیست برای حیات ما. و روایات زیاد که عقلانی هم هست نشون میده که اهل بیت عصمت و طهارت برای ما وسیله هستن، مخصوصا پروسه خلقت نوری اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر اکرم که در روایات مفصل اومده. فنحنو وسیلته، ما وسیله خدا هستیم در خلقش. وسیله چی هستید؟ این اصطلاح مال اهل بیت نیست، اما اصطلاح عرفاست که اصطلاح خوبیه. هم در سیر نزولی وسیله هستیم، هم در سیر صعودی. یعنی چی؟ در سیر نزولی وسیله هستیم، یعنی خدا اهل بیت رو صد خلق کرده، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، اونا صدن، ما دهیم، پنجیم، یکیم، صد خلق شده که ما خلق بشیم، که ما هم یکیم، دهیم، پنجیم. پس اونا وسیله هستن، وسیله تکوینی. خداوند متعال نور محمد خلق کرده، تمام هستی رو از نور پیغمبر خلق کرده. یعنی الان این آقا پسری که اومده اینجا دیرم اومده وسط بحث ما رسیده، و این آقا پسری که این آقا پسر را آورده دیر اومده، این آقا پسر اگر نوری داره که داره، این نور تابش نور پیغمبر اکرمه. این نور هم همینطور، نور بهشت هم همینطور. فنحن وسیلت و فی خلقه، هم وسیله هستیم در سیر نزولی. سیر نزولی یعنی خدا اول نور صدا فریده، بعد نور سوسوزنان که من هستم. در سیر سعودی هم همینطور. سیر سعودی چیه؟ سیر سعودی اینه که ما وسیله هستیم، میخوای بندگی کنی باید نماز صبح تو یه کاری کنی قضا نشه. چشم، این نماز صبح که خوندیم، این نماز صبح میخواد بره بالا، در عوالم بالا مورد قبول واقع بشه. این پرونده با چی میره بالا؟ به وسیله اهل بیت عصمت و طهاره. فنحن وسیلته فی خلقه، یکی از معانی شفاعت اینه که من نماز صبح میخونم، درب و داغونه، شکسته بسته است، این نماز باید بره بالا در دستگاه الوهیت و ربوبیت خدا مورد قبول بشه. این نماز من اگر در وقت بخونم میره میچسبه، پازل میشه با نماز امام زمان علیه السلام. وقت نماز امام زمان که بالا میره، نماز من هم گوش موشه ها بالا میره. اینو میگن سیر سعودی. خدا ازتون قبول کنه. در این ایام خیلی ها روزه گرفتم، خدا خیرتون بده، خیلی ها عبادت کردن در این ایام البیز، خیلی ها اعتکاف کردن، همه اینا عبادته. خب اینا هیچ کدومش کامل نیست. با چی کامل میشه؟ با وجود امام عصر، ارواح نافده و ائمه. اون وقت امام هشتم اسمش چیه؟ حضرت رضا علیه السلام یه حدیثی دارن میفرمایند که نماز شما اگه میخواد بره بالا و کامل بشه، کامپلیتلی بشه، باید به وسیله امام باشه. بل امامه تمام الصلات و زکات و الحج و صوم. عجیب روایتی است که ما ترجمه کردیم، اسمشو گذاشتیم پیشوایی در نگاه امام رؤوف، که امام رضا علیه السلام در اونجا گفتن بل امامه تمام الصلات، یعنی نماز کامل به وسیله کیه؟ به وسیله امامه، برای اینکه الگو امامه. خیلی تعبیرات دیگری دارن خود ائمه، حالا اینو میخوام معنا کنم. فنحنو وسیلته فی خلقه، تمام آسمانیان و زمینیان دنبال وسیله میگردن. ما، حضرت زهرا میگه ما، یعنی من و پدرم، من و شوهرم، من و فرزندانم، من و پدرم پیغمبره، من و شوهرم امیرالمؤمنین فرمان فرمای ایمانیان است، من و فرزندانم از امام حسن مجتبی علیه السلام تا امام زمان صلوات الله علیه. فنحنو وسیلته فی خلقه و نحنو آل رسوله. خدا پیغمبری داره، خاتم انبیاست، ما آل رسول او هستیم، ما اهل بیت پیغمبر او هستیم، ما هستیم آل رسول او. هر جا صحبت آل رسول میشه به عبارات مختلف ما ایم. سلام علی آل یاسین، سلام بر آل طه، سلام بر آل رسول، سلام بر اهل البیت. تمام این آلها و اهلها ما هستیم. حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون خیلی بحث کردن، چند دفعه هی مجالس آرگیومنت و دیبیت و اینا قرار گذاشتن، مناظره کردن با افراد مختلف. در اونجا اثبات کردن که آل رسول و آل البیت فقط خاندان مخصوص امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین هستند. اینجا میفرماد و نحن آل رسوله، ما آل رسول خدا هستیم. و نحن خاصته، این جمله خیلی فوق العاده است، و نحن خاصته، ما جزء ویژگان، من ترجمه کردم اینجا جزء ویژگان او هستیم. تمام پادشاهان دنیا، تمام رجال سیاسی و رجال علمی یه افرادی دارن خیلی بهشون نزدیک هستن و نزدیکانشون هستن، صاحب سرشون هستن. حالا همین شما الان در این جهان زندگی میکنید و کاسبی دارید، حالا کارمندید، کاسبی، ترجیح بالاخره کسب دارید. آیا هر رئیس شرکتی به هر کارمندی کلید گاف صندوقش رو میده؟ به کی کلید گاف صندوق میده؟ به خواصش، خاصش. بزرگترین صندوق‌های یک کشور بانک مرکزیشه، درست؟ دریای نور و کوه نور و دارایی‌های کشور و طلاها و قیمت‌گذاری ها همه اونجاست، بانک مرکزی. کسی را که رئیس بانک مرکزی قرار میده هر کشوری، خیلی باید از فیلترها گذشته باشه، اوکی؟ خیلی مهمه، چون بانک مرکزی دارایی یک کشوره و کسی که رئیس بانک مرکزیه، یعنی گاوصندوق‌های بانک مرکزی کلیدش دست اونه، شاه کلید دست اوست. خیلی مهمه. خداوند متعالی بانک مرکزی داره، میدونستی؟ اسم بانک مرکزی چیه؟
خزائن الله.
بارک الله، ماشاءالله. اسم اعظم او خزائن او، و این من شیئن الا اندنا خزائن او. یه تعبیر این خزائن اسم اعظمه. خدا اسم اعظم داره، اسم اعظمش 73 تا کلید داره. 25 تاشو مثلا به حضرت آدم داده، نمیدونم 30 تاشو به حضرت عیسی داده، چند تاشو به حضرت موسی داده، 72 تاشو داده به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. یکیش رو پیش خودش نگه داشته. همینی که ائمه اینجوری گفتن، این دلیل بر حقانیتشونه. میخوام بگن یک کلید شما نداری، یک کلید، کلید گاوصندوق خدا یه دونش پیش خودشه. تو دعاها داریم، قسم میدم تو را به اون اسمی که استأثرت بهی فی علم الغیب اندک، تو را به این اسمی قسم میدم، به اون اسم اعظمی، به اون کلیدی که پیش خودت اختصاصا نگه داشتی. اینو ائمه به ما گفتن. پس کلیدهای گاف صندوق پیش کیه؟ پیش اهل بیته. ولذا میفهمم و نحنو خاصته، ما خاصه او، ویژگان او، افراد مخصوص او هستیم. این خاصته او خیلی کارا داره، البته مسئولیتشون هم خیلی سنگینه. آقای حاج آقا، بر شما نماز شب واجبه؟ نه، اما بر پیغمبر واجبه. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خصائص النبی داریم، هم شیعه ها نوشتن هم سنی ها. خصائص النبی یعنی چی؟ یعنی اون کارهایی که بر پیغمبر واجبه و بر دیگران واجب نیست. یه کارهایی بر پیغمبر حرامه و دیگران حرام نیست. اینو میگن چی؟ خصائص النبی. کتابهایی از قرنهای گذشته نوشته شده برای پیغمبر. پس پیغمبر خاصه او هست که یه واجباتی داره که بر دیگران واجب نیست. لذا چون اینا خواصن، مسئولیتشون هم خیلی مهمه. کسی که رئیس بانک مرکزی میشه، کلید گاف صندوقای بانک مرکزی پیششه، خیلی پست داره، خیلی مراقبت داره. اگر مراقبت نکنه دزد بزنه، یه مملکت رفته، اوکی؟ خیلی مهمه. لذا مسئولیت امام زمان علیه السلام که الان بزرگترین کلیدهای گاف صندوق در دست ایشونه، یعنی پدرانش، جدش، مادرش حضرت زهرا به ایشون سپردن الان در روی زمین، خیلی هم مسئولیتشون سنگینه. لذا میگم السلام علیک حین تقوم و حین تقعد، السلام علیک حین تسلی و تقنط، السلام علیک حین ترکع و تسجد. در واقع ما سلام که میکنیم، یعنی یه خورده حضرت رو از اون گرمای سخت کارها باد میزنیم که، و سلام میدیم که خدا کمکش کنه و کمکش میکنه. و تمتعه فیها طویلا، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن ولیا و حافظا و ناصرا. و چطور تمام اینها کمک میشه برای امام زمان علیه السلام، چون وظیفهشون خیلی سنگینه. اون وظایف سنگینی که اونها دارن ما نداریم، اون مقاماتی هم که اونها دارن ما نداریم. لذا میفهمم و نحنو خاصته. اون وقت هرچی به پیغمبر کسی نزدیک باشه، هم مقامش بالاتره هم سنگین تره. تو و تو که اومدین تو این جلسه، وظیفتون با جوانهای دیگری که با این جلسات آشنا نیستن خیلی فرق میکنه. الان من با شما خیلی فرق میکنم، وظیفم خیلی سنگین تره، برای اینکه من این لباسی که پوشیدم، اینجایی که نشستم، میخوام اعلام کنم که من مبلغ دینم. وقت شما 10 تا اشتباه بکنی ممکنه هیچ چی نباشه، ولی من یه اشتباه بکنم خیلیه. و نحنو خاصته اینه، لذا خداوند خواصش رو یه علومی و دانشای قرار داده که این علوم دانش باعث اسمت اونها شده، دستشون بسته نیست. معصوم معناش این نیست که نمیتونه کار کنه، رباته، همه ربات نیستن، اما خداوند متعال علمی بهشون داده که با اختیار و آزادی خودشون پرهیز میکنن، مثل دانشهایی که دکترها دارن و اطبا دارن در اثر اون علمشون. خیلی چیزهایی که ما رعایت نمیکنیم اونا رعایت میکنن. خیلی دلشون میخواد الان از این پیتزایی که انواع و اقسام چاشنی های چینی و هندی و پاکستانی و نمیدونم اروپایی و کجا دارن چربی و شیرینی و اینا دارن بخورن، اما امساک میکنن نمیخورن، چون علمی دارن که به ضرر اینها آگاه هستن و ما آگاه نیستیم. و نحنو خاصتهو. یه جمله دیگرش هم بگم، مدح داریم بابا جون. و نحنو خاصته و محل قدسهی. هر کی میتونه معنا کنه محل قدسهی رو بفرمه. محل قدسهی، ما محل قدس و پاکی و مقدس بودن خدا هستیم. محل مقدس بودن خدا دو تا معنا داره، یکی این که ما آیینه های قدس خدا هستیم، ما علامت های قدس خدا هستیم. اگرچه خدا لیس کمثلهی شیء، با چیزی قابل مقایسه نیست و شبیه نیست، اما شما قدس ما را که میبینید آیت قدس خدا هستیم. محل قدس یعنی محل پاکی خدا. خدا از خیلی چیزا منزهه، از همه چیز، از همه اون چیزهایی که شبیه موجودات باشه منزهه. ما اونجوری نیستیم، ولی از خیلی چیزا منزهیم، از اشتباه، از گناه، از افراد، از تفرید. بلکه ما امت میانه رو هستیم. آیش چیه امت میانه رو؟ و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. شهدا یعنی الگو، سمپل. شما چون الگوی مردم هستید لذا امت میانه رو هستید. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. و چون امت وسط هستیم مقدس هستیم و نشان دهنده قدس خدا هستیم. فکر نکن که آدم نمیتونه پاک باشه، میتونه پاک باشه و پاکتر، میتونه پیشرفت کنه. اقرا ورقه بخونه و بالا بره ای پاکتر بشه. ما محل قدس خدا هستیم. این یک. یکی هم محل قدس رو معنا کنیم، یعنی جایی که خدا تقدیس می شود ما این تقدیس کامل. و محل قدسهی و جایگاه قدس ما معنا کردیم دیگه، نمیشه شرح داد، شرحشو باید اینجوری شفاهی عرض کنم. یعنی کسانی که خدا را تقدیس می کنن ما هستیم. فرض کنید که من یه شاگرد کوچیکی هستم توی دانشگاه، یه استادی دارم، استاد فیزیک، استاد شیمی، خیلی استاد بزرگه. میگم این استاد نمیدونه چیه، علمش خیلی بیشتر از منه، علمش خیلیه، من 10 صفحه حفظم، ایشون 100 صفحه حفظه، خیلی استاد بزرگه. تقدیس کردم، اما در حد زبان خودم تقدیس کردم. اما موقعی که این استاد رو میخواست رئیس دانشگاه معرفی کنه تو دانشگاه، اومد معرفی کرد، گفت چی؟ گفت ایشون چند تا نشان از دانشگاه‌های معتبر دنیا داره. ایشون مثل اساتید دیگه نیست. اینم تقدیس کرد، اما تقدیسش خیلی بالاتره. اگر رئیس دانشگاه‌هایی که ایشون از اونجا نشان گرفته و درس خونده و دکترا گرفته و تخصص گرفته بیان بگن که این شاگرد ایرانی که معمولاً هم اینجوریه بعدم میخرنشون، این شاگرد ایرانی از نظر استعداد و گذروندن تز مثلا دکترا یا فوق تخصص، کسی به پاش نمیرسه. اون که بگه خیلی فرق میکنه.
لذا شخصیت‌های
بزرگی هستن معمولاً مدارکشون رو قاب میکنن تو اتاقشون میزنن، بعدم بزنن، چه اشخاص بزرگی هستن. پس من بگم این استاد خیلی بزرگه، رئیس دانشگاه بگه این استاد خیلی بزرگه، دانشگاه‌های خارج علما و دانشمندان بگن این بزرگه، خیلی فرق میکنه. ما محل قدس خدا هستیم، یعنی باید خدا را ما تقدیس کنیم. شما تقدیس رو از ما یاد بگیرید. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، چیزی در این باره در قرآن داریم؟ بله داریم، صریح داریم. سبحان الله اما یصفون. از معجزات قرآن کریم این آیه است. سبحان الله اما یصفون. خدا منزه است از توصیف مردم. یعنی یکی بگه خدا خیلی بزرگه، خدا خیلی عالمه، خدا خیلی زیباست، خدا خیلی قدرتمنده، خدا خیلی مهربونه، خدا از این گفته های مردم منزه است. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص. مخلص چی معنا کنم؟ خالص شده. بندگان خالص نه، بندگان خالص خیلی خوبن ها، اما بندگان خالص شده یعنی خدا روشون کار کرده. مخلص اسم مفعوله، یعنی خدا روشون کار کرده، اونها رو خالص کرده. مثل آیه تطهیر میمونه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا تمیز کرده، پاک کرده. اینا مطهرم، نه طاهر فقط. طاهر یعنی پاکه، مطهر یعنی چی؟ یعنی روشون کار شده، مطهرم پاک کرده شده هستن. مخلص یعنی چی؟ یعنی روشون کار شده و شدن مخلص. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از توصیفشون، مگر بندگان خالص کرده شده. بندگان خالص کرده شده یعنی این کریستال وجود اینا کوچکترین کدورت کدر نیست. صاف 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 26 عیار، چون کریستال ما خواه عیار داره، توش سربه، سربش هرچی بیشتر باشه اینجوری که دنگ میزنی، چون اینجا کریستال فروش رو وارد کننده و سازنده دارم مثال ها رو میزنم، دنگ. این بالاترین عیار رو داره، 26 عیار، سربش زیاده. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. مخلصین چه کسانی هستن؟ کریستال وجودشون از هر ناخالصی دور است. چون از هر ناخالصی دوره، وقتی از این بری کریستال که نگاه میکنی، اون برو دقیق بدون اینکه بزرگ و کوچک کنه نشون میده. پس هر صدایی که از این کریستال و آینه میاد، صدای خود خداست. پس خدا منزه هست از توصیف مردم الا توصیف خود خدا. توصیف خدا رو از کجا بشنویم؟ از کریستال های شارژ، بی کدر بودن، بی کدورت و صاف صاف صاف. می فرماد و محل قدسهی، ما محل تقدیس خدا هستیم. لذا به ما میگن که دعا کن، فارسی دعا کن، ترکی دعا کن، تارو زرپده، الله منه یورو ور، الله منه دلار ور، دلار کانادا ور، دلار آمریکا ور، الله منه پوند ور. بگو، اب نداره، خدا میفهمه. اما وقتی میخوای دعا کنی، وقتی از پیغمبر یاد بگیری دعا کنی، خیلی عالی تره. و قل رب زدنی علما. تعبد در انتخاب واژه ها. بعضی از محدثین خیلی متعبد ما به عرفا و فلاسفه اعتراض میکنه، اعتراضشون هم نوارد نیست. میگن شما این واژه ها رو از کجا آوردید؟ میگید فنائف الله، میگید مراتب بندگی،
مثلا میگم که توکل رضاست، مثلا فنا فی الله. کجا رو باید آیه داریم فنا فی الله؟ نداریم، به کار نبرید. لذا خیلی از محدثین ما میگن اسماء الله و صفات الله چی هم؟ توقیفی هم. توقیفی هم یعنی خود اونها باید بگن و محل و قدسی. بقیه شو هفته دیگه. میدونی در برای چی صحبت میکنن؟ راجع به مقام امیر المومنین و اهل بیت در خطبه فدک. در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها هم خودش رو معرفی میکنه، فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها، هم خودش رو معرفی کرد و هم خاندانش رو. توصیه میکنم حالا ما که کسی که حفظ بکنه خطبه فدک رو، بهش کمک از اینه کربلا جایزه میدیم. الان هم که میدونی همه جا اعلام کردن، شنیدم تو رادیو شبکه دو اینا که روز جمعه 26 امتحان خطبه قدیره. انشالله به زودی از ما بشنون امتحان خطبه فدک هم اعلام کنن. خیلی در سر راست شنیدم 10,000 نفر اسم نوشتن. انشالله به زودی اولین حافظان هم شما باشید، کاری نداره. عوض این که این همه فکاهی ها و جوکا و اینا رو که در این موبایل ها میاد من حفظ کنم، دیگه من تصمیم گرفتم حفظ نکنم، خطبه فدک و قدیر رو حفظ کنم که انشالله هم درونم بشه جمله های پیغمبر و حضرت زهرا و هم انشالله جایزه سفر کربلا بگیرم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك.